امامت بعد امام پنجم بود.
بله.
و بر لذتر و افضل برادران در عظمت و جلالت میان عامه و خاصه هویدا بود. مردم زمانه حضرت و بعد ایشان از آن جناب آنقدر نقل علوم کردن که در تمام بغداد و شهرها منتشر شد و اقصا نقاط عالم رو فرا گرفت. اگر یه حساب ریاضی قرار بدیم، 4 ضرب در 500 ضرب در 2 میشه 4000 نفر. 4000 نفر از عامه و خاصه، علمای اهل تسنن و اهل تشیع، شاگرد با واسطه یا بدون واسطه حضرت صادق علیه السلام بودن.
بله.
در فراوانی نقل نشده از احدی از علمای اهل بیت آنچه که از ابو عبدالله امام ششم علیه السلام نقل شده و ناقل اخبار و اسناد رجالی آثار علمی به حد متواتر و خیلی زیاد نقل کننده روایات و فرمایشات محیی الدین امام صادق علیه السلام بودن.
خب جناب قاضی امیری، در مورد پراکندگی علوم که از امام صادق علیه السلام نقل شده، چون نقل ها متفاوت هست، بعضن حتی علومی مانند علم شیمی و فیزیک جهان هستی مثل نجوم و غیره رو هم از امام نقل کردن، و در این زمینه مطلبی هست برای شنوندگان عزیز بفرمایید.
همونطور که عرض کردم، سید شافعی از علمای اهل تسنن گفته مناقب حضرت به حدی زیاده، هوشیار از انواع این علوم متحیر میمانه. از اون جناب امام صادق علیه السلام جماعتی که بزرگان اهل تسننن مثل یحیی بن سعید،
بله،
ابن جریح، مالک ابن انس، سوری، ابن اینیه، ابو ایوب سیستانی و افراد زیادی روایت علوم مختلف کردن. ابن قتیبه در کتاب ادب الکاتب نوشته کتاب جفر امام صادق علیه السلام.
سعیم کنم ابن قتیبه درست؟
ابن قتیبه در کتاب ادب الکاتب نوشته کتاب جفر امام صادق علیه السلام مردم رو از دانستن آنچه نیاز دارند، این جملاته، تا روز قیامت برطرف کرده، که اشاره ابوالعلاء معری در بیت شعری به همینه: لقد عجبوا لآل البيت لما اتاهم علمهم في جلد جفر و مرآة المنجم وحی صغرا تریح كل آمره و قفر. یعنی در تعجبم از این اهل بیت که چطور علمشون رو در بشر خاکی، در این بشر محدود، چطور این علم ها جمع شده.
بله.
جلد جفرن یک پوست خیلی محدود.
بله.
بعد خودش جواب میده همین عالم شاعر: و مرآة المنجم وحی صغرا، یعنی خودت بدان آنطوری که منجم از اون استرلاب یا تلسکوپ تمام فضای کهکشان و ستارگان رو به دست میاره، این علوم نا لامنتها، همین طوری هست که برای ذهن طرف مقابل تداعی بشه علوم اهل بیت در یک بشر خاکی جلوه کرده. طوری که کل آمره و قفرن، همه میدانن این طور مثالی رو زده.
تشکر میکنم جناب آقای دکتر فکری. یک مطلبی رو اشاره فرمودید، ارتباط امام با مذاهب دیگر و در واقع مذاهب اهل سنت، اینکه امام با مذاهب دیگر در ارتباط بودن و حتی بسیاری از در واقع رؤسای مذاهب دیگر، جناب آقای امیری هم فرمودند شاگرد ایشون بودن، حالا با واسطه یا بی واسطه، امام چطور در واقع در تربیت فرهنگی خودشون تعامل میکردن با مذاهب دیگر؟
در پاسخ به این مطلب باید به این نکته توجه بکنیم، به اینکه علاوه بر اینکه امامان در صدد بودند که فرهنگ شیعی رو به خوبی به جامعه منتقل بکنند، اما در صدد ایجاد کردن شکاف و اختلاف و شقاق در جامعه نبودند. و به واقع اگر امروز بعد از انقلاب اسلامی منادی انقلاب اسلامی رهبر معظم انقلاب پیش از اون امام رحمت الله علیه بحث وحدت و همگرایی رو در میان جامعه مطرح می‌کردن، این مسبوق به سابقه در جامعه است. حالا نمی‌خوام اینجا به متون دینی که الحمدلله هم کارشناس محترم و هم شنوندگان با اون مانوس هستن و اشاره هم کردن در فرمایشاشون اشاره بکنم، اما ما در منابع خودمون مثلا امام صادق علیه السلام در جایی در جلد پنجم وسائل شیعه حدیثی نقل کردن که امام فرمود که من صلی معهم که من صلی خلف رسول الله، کسی که با اینها نماز بخواند مثل این که پشت سر رسول خدا، نه از باب این که فرهنگی رو که اونها بهش معتقد بودن ترویج بکنن، برای این که این همبستگی اجتماعی و همگرایی اجتماعی رو تقویت بکنه. این یک نکته خیلی مهم است. یعنی امامان ما تلاش میکردن از طریق ایجاد کردن همافزایی مذهبی در میان جامعه مسلمانان اهداف خودشون رو پیش ببرن، در این حالی که بر مبانی خودشون هم کاملا تاکید داشتن و اجازه نمیدادن که این با التقاطها قاطی بشه.
بله.
یکی از شیوه ها این بود که بتوانن اون دانش و خرمن گسترده معرفتی خودشون رو به گونه ای عرضه بکنن که دیگرانی هم که ممکنه مستقیما این رابطه پیروی رو ندارن از اون استفاده بکنن. من به صورت نمونه ای اگه بخوام عرض بکنم، شنوندگان میدانن که مالک ابن انس که پدید آورنده اولین مجموعه حدیثی اهل سنت هست که متوفای سال 179 هست و فرقه در واقع فقهی مالکی اهل سنت وابسته به اون هستن.
بله.
و اصطلاحاً بهش میگن امام اهل مدینه. کتاب الموطع به معنای فراهم آمده و گرد آمده اولین اثر حدیثی است که او در این کتاب خود از امام صادق نقل میکنه. و جالبه برای شنوندگان که به جز محمد ابن اسماعیل بخاری که صاحب کتاب صحیح هست، دیگر پدید آورندگان و گرد آورندگان کتاب های حدیثی مثل ترمذی در سنن، مثل ابن ماجه قزوینی، مثل حتی مسلم ابن حجاج نیشابوری صاحب دومین صحیح اونها، در کتاب های خودشون نقل کردن. این به چه جهت هست؟ به دو جهت اساسی است. یکی این که همونطوری که در گفتگوهای قبلی هم اشاره شد، منزلت و جایگاه امام صادق برتر و برجسته تر از این بوده که از او صرفا به عنوان یک نقل کننده حدیث بهش توجه بشه، نه یک دانشمند، یک عالم، یک مشعل فروزان هدایت بوده، لذا اینها خودشون رو نیازمند به استفاده از اون میدونستن. دومین نکته ای که وجود داشته این که نشان میده امام حلقه درس و ارائه مطالب منسجم و منظمی رو داشتن، که حالا ابو حنیفه که در واقع پیشوای دیگری از مذاهب چهارگانه فقهی اهل سنت هست و جایگاه او در بغداد و می‌دانیم امروز بسیاری از اهل سنت احناف هستند و پیرو مذهب حنفی هستند، تعبیری دارد که لولا سنتان لهلک نعمان، نعمان ابن ثابت که اسم او بوده و ملقب ابو حنیفه است، با این عبارت که اگر اون دو سالی که من در محضر امام صادق تلمذ نمی‌کردم و فراگیری دانش از اون محضر نشدم هلاک می‌شد. این خیلی نکته مهمی است، نشان می‌دهد به این که سرچشمه‌های معرفتی که در دوران امام صادق از وجود ناظرنون امام علیه السلام جوشش می‌کرده برای کسانی هم که با دانش و آگاهی سر و کار داشتن بسیار قابل استفاده بوده. چون گاهی اوقات این نکته رو به عنوان یک ذیل و پانویس به عرض خودم اضافه بکنم، متأسفانه به جهت کمبود معرفتی که ما به شخصیت امامان داریم، گاهی اوقات تصور می‌کنیم که امامان با اقشار متوسط و پایین جامعه از نظر فرهنگی مرتبط بودند.
بله.
امامان اگرچه بسیاری از طیف‌های جامعه رو تحت پوشش خودشون یا از طریق اخلاق و معنویت یا از طریق مهربانی و مدارا یا از طریق ارتباط‌های کمک کردن و مساعدت تحت پوشش قرار می‌دادن، اقشار برجسته جامعه که دانایان و فرهیختگان بودن، اینها هم با امامان ما ارتباط بسیار خوبی داشتن. اگر ما فهرستواری از آنچه که درباره شخصیت شاگردان امامان در طول تاریخ ثبت شده گردآوری بکنیم، می‌بینیم بسیار از آنها خودشون دارای فتوا و صاحب منصب بودن. امام صادق علیه السلام به بعضی از شاگردانشون میفرمودن که من خرسند میشم که ببینم شما در مسجد مینشینید و فتوا میدهید. فتوا دادن اونا بر اساس دریافت کردن اصولی بوده است که از آموزه های امام صادق دریافت میکردن. این نشان میده که امام برای این که در میان جامعه مسلمانان به صورت عام، یعنی نه پیروان مذهب اهل بیت، تأثیر بگذاره، دو رویکرد اساسی رو پی میگرفتن. یکی این که اخلاق و معنویت و آنچه که به عنوان تربیت کنندگان تربیت کننده جامعه مسلمانان مورد نظر هست از آموزه‌های دینی رو به خوبی منتقل کنن. دوم، شخصیت‌هایی که در خود اون جامعه اهل سنت اشاره کردم، مثل گردآورندگان احادیث، مثل فقیهان اهل سنت، اونها رو در محضر خودشون بپذیرن، به اونها چیزهایی رو آموزش بدن و اونها بتوانن از این طریق نام امام صادق، نام اهل بیت و کسانی رو که منتسب به این مذهب بسیار برجسته و عمیق تاریخی هستند رو در میان مسلمانان ترویج بکنن.
سپاسگزارم. خب جناب آقای امیری، معروف هست که از امام صادق علیه السلام گاهی شاگردانشون میپرسیدن که چرا شما قیام نمی کنید با این همه شاگردان برجسته‌ای که دارید، با این همه یاران بسیار زیادی که دارید، و امام اظهار تعجب میکردن از اونها و گاهی اونها رو همراه با خودشون میبردن و در روایتی هست که اشارهی کردن به گوسفندانی، گفتن اگه اندازه این گوسفندان من یار میداشتم، یار واقعی، حتما قیام میکردم. و اون فرد میگه من شمردم دیدم اینها 17 تا بیشتر نیستن، یعنی امام میفرماید اگه من 17 تا یار واقعی داشتم. یا در جای دیگر به فردی میفرماید که داخل این تنور برو، اون کسی که خیلی ادعا میکرد که شما یاران خیلی به هر حال صادق و صدیقی دارید، و اون فرد ابا کرد از رفتن و فرد دیگری رو امام بهش اشاره کرد و او انجام داد و امام بهش فرمود که اگر یاران من همه این گونه بودن من قیام میکردم. حالا علاوه بر این قیام های دیگری که اتفاق افتاد، یا حتی عباسیان که از امام دعوت کردن برای قیام علیه امویان، پذیرف امام صادق علیه السلام یا پس از او افراد دیگری، فقط شاید بشه گفت یک قیام رو یا یک قیام کننده رو امام صادق علیه السلام تایید کردن، اون هم زید بود که باز اون رو هم امام تایید کرده بودن از قبل که این پیروز نخواهد شد. حالا صحبت بر سر این هست که با توجه به همه این جریانات، امام علیه السلام به هر حال یک روشی رو پیش گرفته بودن، روش علمی رو پیش گرفته بودن به جای اون روش نظامی که خب شاخصه های خاص خودش رو داره. اگر که بخوایم حالا روش علمی امام صادق علیه السلام از تربیت شاگردان گرفته تا راویان و مبلغان و مناظره کنندگان و غیره بخوایم در نظر بگیریم، چه اولویت‌هایی رو برای روش علمی امام صادق علیه السلام میشه مطرح کرد؟
جناب طباطبایی، ببینید مجالسی که امام تشکیل میداد، جلسه پرسش پاسخ و مبحثایی که بود، برای عامه بود و خاصه.
بله،
مردم از اقطار عالم به خدمتش می رسیدن، از حلال، حرام، تأویل قرآن، فصل الخطاب در علوم، علوم مختلف زمان سوال می شد، به نحوی که از خدمتش به صورت پسندیده و راضی برمی گشتن به کشورها و مناطق خودشون. 4000 نفر اونطوری که عرض کردم از حضرت روایت کردن، شاگردان بلاواسطه و باواسطه بودن. بله. بطون کتاب یعنی مسائل تخصصی علوم و اسفار دینی از احادیث و علوم امام ششم مملو و پرپیمانه است. این کتاب های علمی ثبت شده در طول تاریخ. با این وجود عشری از اعشار یعنی یک دهم از علم حضرت نمایان شده، بلکه قطره ای ماند که از دریا کشند. اونطوری که علامه سید احمد مستنبت خوب کتابشون رو که در بیان کمالات اهل بیت علیهم السلام از جمله امام ششم حضرت جعفر ابن محمد بن صادق علیهم السلام نام نهادن، کتاب القطره، تبیین بیان کلمی قطری از اقیانوس کمالات ائمه به خصوص علوم بشریت هست.
بله،
علمای عامه اونطوری که سرور خودم دکتر فکری فرمودن از امام کسب علوم کردن، جناب ابو حنیفه، محمد ابن حسن، شخصیت برجسته اهل تسنن، ابو یزید طیفور سقا، باز از بزرگان سنی مذهب که به حضرت خدمت کرده، خادم حضرت بوده.
بله.
چنان مجذوب کمالات امام شد، خادم در محضر امام ماند و آبرسانی منزل امام رو با این
تفاوت مذهب،
تفاوت قبول کرد. ابراهیم ادهم، مالک ابن دینار، غلامان حضرت بودن. خب جملاتی رو از خاتم المحدثین در این آخر عرض کنم، شیخ عباس خومی، جملاتی طلایی که صاحب مفاتیح در کتاب منتهی الآمال در قسمت زندگی امام صادق علیه السلام نوشتن. فرمودن تأمل کن در حال حضرت صادق علیه السلام که به تعظیم و توقیر از رسول خدا، اگر علمی در شخصیتی هست یعنی این شخصیت پیشوا، الگو و اسوه است و رفتارهای این شخصیت مد نظر اطراف دیگره، شخصیت‌های مقابل هست. ایشان اینطور بیان داشتن، تأمل کن در حال حضرت صادق علیه السلام به تعظیم و توقیر از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در وقت نقل حدیث و بردن اسم شریف آن جناب حضرت رسول چطور حالش تغییر میکرد. تو تاریخ نوشتن با آنکه پسر پیغمبر و پاره تن او بود. پس یاد بگیرید، خطاب به جماعت مسلمین تک تک خاتم المحدثین میگن،
بله،
که با نهایت تعظیم و احترام اسم مبارک حضرت رسول ذکر کنی و صلوات بعد اسم مبارکش بفرست. اگر اسم شریفش در جایی نوشتی صلوات بدون رمز و اشاره مرقوم کن. مانند بعضی از محرومین نباش، کتابی عرض میکنم چون میخوام این بیانات خاتم المحدثین باشه. مانند بعضی از محرومین نباش که به رمز صاد یا سلعم اکتفا میکنن، یا بنده عرض کنم مانند بعضی از محرومین از سعادت نباش که با نوشتن اسم عمه این رو می نویسن علیه السلام درسته نوشتنش. با همه این احترامات باز باید به محضر و پیشوای اینها، با همه این احترامات عذرخواهی کن به خدمت اهل بیت پیامبر یا امام صادق کلهم علیهم السلام. بگو هزار مرتبه شویم دهان به عطر گلاب، هنوز نام تو بردن کمال بی ادبی است.
تشکر میکنم جناب آقای دکتر فکری. در همین زمینه حالا من بخشی از در واقع مطلب رو از آقای امیری پرسیدم که با توجه به نهضت علمی امام صادق علیه السلام که در مقابل اون نهضت حالا نظامی ایشون ترجیح دادن به نهضت علمی بپردازند، همین نهضت علمی میشه گفت که باعث شد که ایشون در واقع به ترویج تشیع هم بپردازند و در شکل گیری فرهنگ تشیع در واقع پس از حالا امامت خودشون، به ویژه پس از حالا سقوط حکومت امویان و شکل گیری حکومت عباسیان، در واقع به ترویج فعالیت‌های فرهنگی خودشون پرداختن. تأثیرگذاری امام صادق علیه السلام در شکل‌گیری فرهنگ تشیع بیشتر برای شنوندگان عزیز بفرمایید.
در پدید آمدن جریان دینی در یک جامعه ما چند مرحله رو جناب طباطبایی طی می‌کنیم و اگر از منظر تاریخی ما به همه ادیان نگاه بکنیم، آنچه که در بستر تاریخی اتفاق میفته یکی مرحله ظهور اون دین هست که دینی پدید میاد، حالا چه دین زمینی باشه مثل ادیانی که در خاور دور وجود داشت، ادیان آسمانی مثل ادیان ابراهیمی که اسلام برجسته ترین و مکمل همه اون ادیان پیشین هست. در مرحله ظهور طبیعتا جامعه یک واکنشی داره که براش یک شکل غریبی است و پذیرشش تقریبا دشوار.
بله.
ملاحظه بفرمایید پیامبر بزرگوار اسلام در 13 سالی که در مکه حضور داشتن که 3 سال اون در شیب ابی طالب در محاصره اقتصادی و امکانات سپری شد، تعداد بسیار کمی از جامعه به ایشون ایمان آوردن. حتی 3 سال اول دعوت و پیام رسانی به شکل علنی و آشکار نبود. وقتی که وارد جامعه مدینه میشن و 10 سال در اونجا سپری میشه، باز هم ملاحظه میکنیم تازه اون سنگ بناهای اولیه گذاشته میشه. این مال دوره اول.
بله.
در دوره بعدی دوره تثبیت اتفاق میفته که البته در جامعه مسلمانان این دوره تثبیت با یک ضایعاتی همراه شد که من الان قصد گشودن اون فصل رو ندارم، ولی به هر ترتیب جامعه مسلمانان بعد از پیامبر، چون پیامبر در 28 سفر سال 11 این که میگن 10 سال بلا از این کس که 58 روز در واقع زمان زیادی از سال 11 نیست، به ملکوت اعلی پیوستن، این 10 سال فرصتی برای اینکه این دوره تثبیت اتفاق بیفته نبود، چون پیامبر صلوات الله و سلام علیه در صدد ارائه کردن آموزه های جدید بودن، احکام، آیات، مبانی اخلاقی، معرفتی، عقیدتی ارائه می شد و پیامبر بر اساس ضمن آیات اونها رو بازگو می کردن. بعد از پیامبر دوره تثبیت می خواد اتفاق بیفته. در دوره تثبیت نیازمند این هست که آنچه را که منشأ و ظهور دین در اون عرصه اتفاق افتاده بازخوانی بشه، چه در بخش متن دینی چه در بخش آموزه‌ها. به هر ترتیب بعد از پیامبر این دوران تا دوره امیرالمؤمنین به این ترتیب علیه السلام طی میشه که آنچه را که از قرآن هست و حقایق قرآن هست و سخنان پیامبر ولو به صورت شفاهی هست برای جامعه بازگو میشه تا جامعه اینها را دیگه به عنوان اصول مسلمه خودش بپذیره. لذا ما میتوانیم بگیم نیمه اول قرن نخست هجری مصروف این شد که این فرهنگ به حالت پایداری برسه، اگرچه یک سری چیزها به اون اضافه شد. مرحله بعدی مرحله استمرار هست. طبیعتاً باید از این به بعد این جریان برای نسل‌های بعدی به عنوان یک بسته کاملاً تعریف شده و مشخص و آری و توهی از چیزهایی که ممکنه ناب بودن و خالص بودن اون رو تحت تأثیر قرار بده ادامه پیدا بکنه. از اینجا به بعد هست که شما نگاه میکنید که در دهه 60 نهضت کربلا اتفاق میفته. از 61 هجری تا پایانه های در واقع قرن اول دوره امام سجاد و پس از اون امام باقر صورت میگیره. این نهضت ادامه پیدا میکنه با جریان زندگی امام صادق. من میخوام این حلقات تاریخی رو به عنوان یک نگاه کلی ببینیم، حالا فرصتی نیست برای اینکه به تفصیل وارد اون بشیم.
بله.
اما حلقه نهضت کربلا با حلقه فرهنگی نیایش آفرینی امام سجاد و تبیینگری فرهنگی امام باقر و بعد نهضت علمی امام صادق، اینها با همدیگه یک انسجام دارن. اگر اینها رو توانستیم با همدیگه عناصرش رو تحلیل بکنیم، اون وقت میفهمیم که به بار نشستن درخت علمی تشیع سازی و تثبیت کردن مذهب شیعه در دوران امام صادق چگونه اتفاق افتاده، که امیدواریم فرصت و مجال دیگری برای بازگو کردن این
باشه. ان شاء الله. تشکر می‌کنم از شما جناب آقای دکتر فکری و همچنین از شما جناب امیری و همچنین از شنوندگان عزیزی که تا پایان برنامه امروز با ما همراه بودند. فرصت نبود تا به زوایای دیگری از شخصیت علمی امام صادق علیه السلام بپردازیم. انشاءالله در برنامه دیگر این مطلب رو کامل خواهیم کرد. تا برنامه دیگر با همه شما شنوندگان عزیز خداحافظی میکنیم. خداوند یار و نگهدارتون.
شنوندگان عزیز و ارجمند، پیشوای صادق رو شنیدید. ویژه برنامه‌ای بود به مناسبت شهادت امام جعفر صادق علیه السلام. در خدمت شما هستیم همچنان از پخش شبکه رادیویی گفتگو. یک بار دیگر شهادت ششمین سلسله دار امامت و ولایت، الگوی فقاهت و دیانت، حضرت امام جعفر صادق علیه السلام رو خدمت همه شما هموطنان گرامی و ارجمند، به خصوص بندگان صالح خداوند، به ویژه حضرت ابا صالح المهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف تسلیت عرض میکنیم. در خدمت شما خوبان هستیم همچنان از پخش شبکه رادیویی گفتگو. بی نهایت سپاسگزاریم از اینکه همراه ما هستید و برنامه های شبکه رادیویی گفتگو رو دنبال میکنید. ۳۰۱۰-۳۵ سامانه پیام کوتاه شبکه رادیویی گفتگوست. میتونید پیام های خودتون رو به این سامانه بفرستید و 27-86-10-35 هم تلفن گویای ماست که به صورت 24 ساعته در خدمت شما هموطنان عزیز و ارجمند هست. اجازه بدید که در این لحظه ارتباط ما برقرار شده با سردار حمیدی، رئیس پلیس راه کشور، که با توجه به این که در ایام تعطیلات هستیم و عده‌ای از هموطنان عزیزمون در سفر هستند، مایل هستیم که از زبان ایشون جویا بشیم که راه های کشور به چه صورت هست برای تردد هموطنان عزیزمون. خدمت شما سلام عرض میکنم سردار، خیلی خوش آمدید به برنامه.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز عرض سلام و وقت بخیر دارم و تسلیت ایام در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. بنده هم متقابلا تسلیت عرض میکنم خدمت شما، شهادت امام جعفر صادق علیه السلام رو. سردار حمیدی، مایل هستیم که از زبان شما بشنویم که وضعیت ترافیک راه‌های کشور به چه صورته با توجه به اینکه هموطنان عزیزمون از سفرهای چند روزه تعطیلات برمیگردند.
خب همونطور که استعداد دارید، طرح تابستانه پلیس با همکاری سازمان‌های مختلف امدادی مثل اورژانس، هلال احمر، راهداری و حتی امداد خودروها از اول تیر ماه آغاز شده و تا پایان شهریور ماه ان‌شاءالله ادامه خواهد داشت.
طی
روزهای گذشته سفرهامون به اوج خودش رسید به خاطر تعطیلاتی که داشتیم و امروز بخشی از این سفرها عزیزان در مسیر بازگشت هستن و جاده‌های شمالی خصوصا به سمت استان تهران و البرز شرایط ترافیکی متفاوت‌تری دارن. در برخی از مقاطع مثل جاده چالوس ابتدای محور به سمت کرج در مرزی مرزن‌آباد، بخشی از محور تراز در جنگل آمل تا سرای چلاف، همچنین ورودی آزادراه رش به سمت قزوین در محدوده امامزاده هاشم شهر رودبار این مقدار پرهجم‌تر هست. در محدوده استان البرز از قزوین به سمت البرز همچنین وضعیت رو داریم. پیشبینی ما برای ساعات آینده این است که شهر ترافیکی پرهجم‌تر خواهد بود، لذا جاده چالوس رو از محدوده مرزن‌آباد به سمت کرج یک طرفه خواهیم کرد. در جاده حراز هم همین محدودیت، البته از محدوده آب اسب به سمت رودهن یک طرفه خواهد بود تا انشاءالله شرایط ترافیکیمون در ساعت پیشی رو وضعیت مناسبی داشته باشه.
بله، خیلی متشکرم از شما جناب سردار حمیدی، رئیس راهبر ناجا. امیدوارم که رئیس پلیس راه‌های کشور براتون روز بسیار خوبی رو آرزو می‌کنم و امیدوارم که هموطنان عزیزمون به سلامت از سفر برگردند.
ان شاء الله موفق باشید. خدا نگهدار.
خیلی متشکرم. خدا نگهدار شما. شنوندگان عزیز و ارجمند، کم کم به لحظات عرفانی و ملکوتی اذان ظهر به افق تهران نزدیک می شویم. یادآوری می کنم هنگام اذان ظهر ساعت 13:08 خواهد بود. پروردگارا، دست نیاز را به درگاه تو دراز می کنم و از کسی خواسته هایم را طلب می کنم که هیچگاه بر سرم منت نمی گذارد. آرزوهایم را به تو می گویم، به تو که همیشه دوست منی، عاشق‌تر از همیشه سر بر آستان ملکوتیت می‌گذارم و در دل دعا می‌کنم و از تو می‌خواهم که آرامش، برکت و سلامتی را برای خودم و دوستانم ارزانی داری.